مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 17 چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی. 70 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صحبت ما در مورد این است که چگونه با خداوند متعال حرف بزنیم، چگونه با خدا مناجات بکنیم، چه چیزهایی رو در بحث‌های خودمون وقتی میایم خدمت خداوند متعال عرضه بداریم، چگونه از اونها یاد بکنیم، از دوست داشتنی‌های خودمون. بخشش برمیگرده به آداب. یه حرف درستی رو می‌خوایم بزنیم، این حرف درست رو درست هم بزنیم، هم حرف درست بزنیم هم درست بزنیم اون حرف رو. در ادعیه وقتی آدم مراجعه میکنه میبینه خیلی زیبا آداب سخن گفتن با خداوند متعال هم رعایت شده، جدا از اینکه بهترین حرف ها گزینش شده و مطرح میشه. بسیاری از حرفایی هم که ائمه خدا علیهم السلام میزنن حرفای ما هم هست. یه جایی ما و اهل بیت به صورت معجزه آسا یکی میشیم. وقتی اهل بیت خودشونو خیلی صفر احساس میکنن مقابل خدا، از خیلی صفر پایین تر که نداریم، یه دفعه میبینید حرفاشون حرفای تو هم هست. امیرالمومنین علی علیه السلام داره حرف میزنه، اما تو احساس میکنی انگار درد دل تو رو داره بیان میکنه. امام سجاد علیه السلام هست، اما انگار داره حرف تو رو مطرح میکنه. چون اهل بیت وقتی دارن با خدا صحبت میکنن خودشون هیچی در نظر نمیگیرن، که البته این فلسفه عمیقی داره، نمیخوایم الان بهش بپردازیم. وقتی هیچی در نظر نگرفتن، خب یه جورایی ما هم همون حرفا رو میتونیم بزنیم. بعضی از تفاوت‌های کلمات اهل بیت در ادعیه با حرفای ما مال اینه که درست خودشون هیچی در نظر نمیگیرن، اما اون بلندایی که میبینن و اون جرفایی که در تمناهاشون آدم نگاه میکنه و آرزو میکنن، دو تمنا میکنن، اونا رو با دستمون بهشون نمیرسه. یعنی وقتی خودشون رو صفر میگیرن در این جهت، یه کمی ما بچه با معرفتی باشیم میتونیم احساس همزبانی و همدلی و همنوایی بکنیم، ولی کیو دارن میبینن باهاش صحبت میکنن، اینجاها ما معمولا کم میاریم، اینجاها تفاوت احساس میشه. یا از او دارن چی میخوان، اینجا دوباره تفاوت احساس میشه. البته در این که خودشون رو هم صفر میبینن، به شدت ناچیز مقابل خداوند متعال، تو اینجا هم ما خیلی وقتا کم میاریم. بنده که گناهکار هستم وقتی میرم در خونه خدا میگم البته بنده گناهکار هستم، اما دو قرط و نیم هم باقیه، اینجوری هم نیست که آنچنان باشم. حالا از دریه رسام تواضع فرمودن، یکمی هم مثل که تعارف، کار به تعارف کشیده، بنده اونقدران پرت نیستم تو باقم. یعنی میدید که یه دفعه ما تو صفر دونستن خودمون هم کم میاریم. بالاخره تفاوت‌ها و تشابه‌های کلام اهل بیت با حرف دل ما به هر نحوی باشه برای ما درس آموز و زیباست. با همین مقدمه بریم سراغ این جمله از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در متن دعای شعبانیه، یا که مشهور است به مناجات شعبانیه. الهی کیف آیس و من حسن نظر کلی بعد مماتی، من چجوری از تو ناامید بشم بعد از این که میخوام از دنیا برم، چجوری از تو ناامید بشم. خیلی ها وقتی میخوان این حرفو بزنن بعد مماتی رو حذفش میکنن. چرا؟ چون امید به خدا رو برای همین دنیا میخوان. برای بعد از مردنشون میگن حالا وقت زیاده در اون باره بخوایم صحبت بکنیم. اصلا موضوع مهمی نیست. فعلا این چیزی که ما باش درگیریم اینه که تو حیاته، خدایا من چجوری از تو ناامید بشم در این دنیای خوب و قشنگ و جاودانه و ابدی خودم؟ خدایا من میخوام در مورد امیدوار بودن با تو صحبت بکنم، امیدوار بودن به درد همین دنیای من میخوره. بعضی اصلا دغدغه اینو ندارن که بشینن فکر کنن در مورد بعد از زندگی این دنیا تو خانه قبر، بعد از مردنشون، و بگن خدایا مبادا من بعد از مردن از تو ناامید بشم، مبادا من الان ناامید بشم درباره بعد از مردن. شما همه تون میترسید از این که خدا ناامیدتون بکنه. برای چی؟ ببخشید من نمیتونم زیاد از شما سوال کنم، از خودم بپرسم. بنده وقت که میترسم که خدا ناامیدم نکنه، برای دنیا میترسم. دنیا هم مهمه. میگن آقا بعد از مردن، میگم انشالله درست میشه، بلمون کن، بیخیال. با یه بیخیال از سر قفلت آرامش پیدا میکنم نسبت به بعد از مرگ خودم. اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون چیزی که دغدغه داره ناامید نشدن از خدا برای بعد از مرگشه. الهی کیفه آیس و من حسن نبره، که من چجوری ناامید بشم از تو؟ من نمیتونم ناامید بشم، هرچی هم بد باشم. داره به خودش تلقین میکنه، داره این حسن ظن خودش رو به خدا اعلام میکنه که حسن ظن مهمترین عامل نجات بشر هست. داره ایمان و معرفت خودش رو به خداوند متعال نشون میده. مثالش رو قبلا زدم، تو حرم امام رضا میگفتش که آجا قاعد چکار کنیم امام رضا به ما نگاه بکنه؟ بهش گفتم خجالت بکش، تو حرم امام رضا داری کفر میگی، پس تو زیارت کی اومدی؟ چرا امام رضا نباید به تو نگاه بکنه؟ آخه چه سوالیه میکنی؟ اون یعنی امام رضا به ما نگاه میکنم؟ بله، تو فکر کردی خیلی داری تواضع میکنی، داری بی‌معرفتی میکنی. بعضی هم تواضع کردن بلد نیستن. ای بابا، آقا به ما چه نگاهی بکنن؟ آقا مگه نابینان تو رو نبینن؟ تو بی احترامی به بصیرت حضرت میکنی، به مهربانی حضرت میکنی. چرا میخوای تواضع بکنی بگی آیا آقا بهترین حاجت بهترین ها رو که میده تو این حرم به منم میده، با اینکه من بهترین نیستم؟ اینجاها تمنا تواضع جا داره. خب اگر ما در خانه خدا رسیدیم، باید خودمون رو ناامید نکنیم. کیفه آیست و من حسن نظر کلی، من چجوری ناامید بشم؟ اجازه ناامیدی نباید کسی به خودش بده. وقتی کسی اجازه ناامیدی به خودش نمیده، داره معرفت به خدا رو تقویت میکنه، داره به خودش تلقین میکنه های پسر حواست باشه، تو نمیشه خدا ناامید بشی، یا این بزرگترین گناه کبیره که ناامیدی از خداست رو یه وقت انجام ندی. خیلی فواید داره اینجور حرفها در جریان گفتگوی با خداوند متعال. خواهش میکنم یه موقعی دلتون برای گریه کردن پیش خدا هم تنگ شد، گریه خودتونو ملاتشو سرچشمشو سرچشمه اشک خودتونو از ناامیدی از خدا نگیرید. یه جای دیگه بده، برو پیش مامانت باش دعوا کن، بذار بزنده دلت بشکنه، برو پیشین سر جلسه دعا. از اینج از خدا مایه نذار. بعضی هم میخوان احساس دل شکستگی پیدا کنن، خدا هم دیگه به من نگاه نمی کنه، های های این از خدا چرا مایه میذاری؟ چرا خدا به نگاه نمی کنه؟ چرا از خدا داری مایه میذاری؟ ناامیدی از خداوند متعال خیلی چیز بدیه، امید به خداوند متعال خیلی حرف خوبیه و من نمیخوام در این باره صحبت بکنم. شما امید به خداوند متعال داشته باشید، به درصد امیدی که واقعا دارید گشایش براتون ایجاد خواهد شد، نظر خودم نسبت به شما مثبت خواهد شد و تغییر خواهد کرد و به نفع شما خواهد شد. این نگاه امیدوارانه به خدا رو برای دنیات میخوای یا برای آخرت؟ حاجا خب معلومه برای دنیا، من مردم دیگه چه دردم میخوره به خدا امیدوار باشم؟ این چه راحت کفر میگه، خوشم میاد از خودم، این خوب حرف، یعنی راحت حرفشو میزنه. حاج آقا برای دنیا معلومه، من مثلا امیدوارم خدا دستم رو بگیره، زندگی رو پر رونقی داشته باشم، مردم دیگه میخوام چیکار دستم رو بگیره؟ مردشون میاد دستم رو میگیره دیگه. این چقدر راست میگه. خوش خیلی خوب آدم راست بگید. این اسم شب تنهایی آدم مناجات میگه، اونجا که جای دروغ گفتن نیست. این بعد مماتی رو خطش بزن، اون تو بعد مماتیشو نخون. اینجا فرق بین ما و امیرالمومنین مشخص میشه. آقا واقعا بعد مماتی مهمتره یا دو این دنیا؟ حاج آقا هم بعد مماتی هم این دنیا. خب حالا شما جوابو دادی، ولی حرف دلتو بگو. اینو از علمت استفاده کردی گفتی، حرف دلتو بگو. این دنیا، حرف دل میگه این دنیا. ولی برای این که حاج آقا هم ناراحت نشه، همین دنیا لازم است، حاج آقا همون دنیا. بابا مرد مومن، شما 600% همه حاجاتت مال این دنیاست. اون وقت همچی که به جواب علمی میرسی اینجوری جواب میدی. در خونه خدا که دیگه نباید سوسه بیایی، که خدا دیگه میشناسدت. تو مناجات خیلی خوب آدم راست بگه، گریه کن، این تیکشو نشون بده، بگو بعدم هم ماتیشو نمیتونم بگم، راست بگو. رو من اینقدر آدم بی‌ظرفیتی هستم. خود این موضوع مناجات بشه. دروغ که آدم نباید بگه، که بفهمه ضعف خودشو. الهی کیف آیس من حسن نظر کلی بعد مماتی. من یه دفعه امیرالمومنین رو نگاه میکنم، وای آقا رو نگاه کن چقدر پیشرفته است. بعد مرگم اون لحظه، اونجا من نمیخوام تو ناامید بشم. برای اونجا الان ناامید نمیخوام، نمیتونم بشم و اونجا از تو ناامید نخواهم شد. خب چرا؟ دلیل رو ببینید چقدر مؤدبانه میگه. تا اینجا یه حرف درست زدن بود، البته و درست زدن، منتها بیشتر توجهتون رو جلب کردم به این که ببینید چه حرف درستی زد اون بعد مماتی رو. حالا نگاه بکنید دلیلش رو وقتی ذکر میکنه امیرالمومنین علی علیه السلام، چقدر درست بیان میکنه دلیل خودش رو. صدا میزنه و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. چرا من ناامید بشم در حالی که دنیایی که هیچ اهمیت نداره، حیات این دنیا که در مقابل حیات اون دنیا اصلا اهمیت نداره، شما اینجا هیچ وقت منو ول نکردی. اینجایی که من کلی مکلف بودم، کلی یه جورایی آزاد بودم، کلی یه جورایی فرصت تغییر اوضاع احوال خودم رو داشتم، استفاده نکردم. اینجا که دستان بسته نبود، منو تو کفن نذاشته بودن، سروم سنگ لرد نذاشته بودن، میتونستم راه برم، راه به سمت تو نیومدم که بیام. اینجا شما ما رو ول نکردی، من ناامید بشم از این که تو اونجا ما رو ول کنی، اونجایی که دیگه من فرصت ندارم، اونجایی که ول کردن تو خیلی بدبختی برای من میاره، اونجایی که دیگه کسی نمیتونه دست منو بگیره، اونجایی که تو خانه قبر قرار دارم دیگه فرصت ندارم، اونجا منو ول کنی. معاله دلیل رو ببینید، اینجا تو هیچ وقت منو ول نکردی، اونجا منو ول کنی. اینجا که فرصت داشتم اگه میزدیم طوری نبود، میخوردم زمین فوقش آدم میشدم، دلت نمیاد بزنی منو. اونجا که دیگه بزنیم آدم نمیشم، میخوام بزنی. آن درست میفهمن از زلیا. واقعا اگه خدا اینجوریه خیلی باحاله. خدا کنه اطلاعات از دمیر در مورد خدا درست باشه. درسته، قطعا درسته. اینجا منو نزد، شما اونجا منو بزنید. چه دلیل محکمی. خب این چند تا مقدمه داره برای اینکه شما بتونید اینو بگید. شما قبول دارید خدا دنیای شما رو اینجا قشنگ اداره کرده یا نه؟ یاد مرعیت و الا جمیلای حضرت زینب میفتم. بعد از کربلا پیش تو مجلس عبیدالله صدا زد، عبیدالله ملعون، دیدی خدا خارج کرد؟ زینب کبرا فرمودن که ما رأی تو الا جمیلا، من چیزی جز لطف خدا ندیدم. جمیل دوتا معنا داره، هم زیبایی هم لطف. ما تو فارسی وقتی میگیم جمیل، منظورمون بیشتر لطف زیباییه. تو عربی وقتی که میگن جمیل، منظورشون بیشتر چیه؟ لطفه. یه لطف همون پر از زیبایی، نه یه زیباییه که پوسته زیبایی رو داره، یه زیبایی حقیقی که لطفه. زیبایی مادرها، بازم رفتیم سراغ این مادرها و بچه ها، زیبایی مادرها برای بچه ها اون لطفشونه. بچه‌ها این شاخ مامانای خودشون رو انتخاب نمی‌کنن، رو قیافه در مورد مامانشون قضاوت نمی‌کنن. مامانا پیش بچه‌هام انصافاً راحتن. جمال مادر برای فرزند اون لطفشه، اون باطن این زیبایی است. شما قبول دارید خداوند متعال اینجوری تو دنیا باهاتون برخورد کرده؟ اگه قبول نداشته باشی نمیتونی اینو بگی. اگه من برام میگم خدایا تو که تو این دنیا ما رو بیچاره کردی، حتما میخوای اونجا ما رو بدبخت کنی. این که مناجات نشد که. شما 4 تا ناسزای دیگه هم خواهش می‌کنم بفرمایید. شما قبول دارید خدا زندگیتون رو قشنگ اداره کرده یا نه؟ چجوری قبول کنیم؟ چجوری قبول کنیم؟ حاجا زندگیمو بذارید من برای شما توضیح بدم، بعد شما بگو خدا به من لطف کرده. نه نمیخواد توضیح بدی برای من. من فقط یه توضیحی بنده برای شما عرض بکنم و اون این استش که حتی اگر یه بندهی بخواد آلوده بشه، گناه بکنه، خطا بکنه، جنایت بکنه، خوبه؟ بنده به این بدی، خدا به هر بندهی اجازه هر خطایی رو نمیده. میدونستید اینو؟ اینو قبلا یه اشاره‌ای در موردش صحبت کردیم، نه چه کمی تفصیلی تر، من فقط اشاره بکنم. یادتون هست گفتم که شما بخوای سنگ بزنی شیشه یه ماشین رو بشکنی، یه دفعه خدا نگات میکنه میبینه که بابا آدم ها آزادن دیگه، کسی بخواد یه غلطی بکنه خب میتونه این غلط رو انجام بده، سنگ بزنه شیشه یه ماشین رو بشکنه. خدا بهش نگاه میکنه میگه بابا تو که خیلی بچه خوبی هستی، این غلط ها چیه؟ یه دفعه یکم ملائک میزنه زیر دستش، نشونش کج میگه آه نشد دوست داشتم بزنم، آه هیچ صرف نظر میکنه رد میشه میره. همین نیت بدی یکمی سیاهش میکنه، ولی عمل بد رو که انجام نداده که، خدا نذاشته که. خدا بندگان بد خودش رو تو اوج بدی نگه میداره. خیلی کم میشه خدا با کسی قهر بکنه، تقریبا آدم با خیلی بگرده دنبالش. میدونید خدا چرا از قهرش تو قرآن خیلی حرف میزنه؟ کم پیش میاد یه همچی چیزی پیش بیاد، کم پیش میاد. لذا وقتی صحبت میکنه از قهر خیلی بهش تأکید میکنه. خدا علیک با همه قدم قهره. بعضی واقعا خدا رو اینجوری تصور میکنه، یه خدای بدعخم قهرویی که عدم با همه قهره. بابا شما نگاه کن، نگاه کن، با چشم باز داری نگاه میکنی، ببین خدا چقدر حال گناهکارا رو میگیره، تو گناهکاری هم حالشون رو میگیره. آدم میگه خدایا واقعا واقعا دمت گرم. خیلی خیلی شما یه گناهکار ببین آسوده داره گناهکاری میکنه میره جلو. من رفتم اون لنگ دنیا، هی حالا تعریف میکنیم، رفتم اون لنگ دنیا، میگم اینا مشکلی ندارن اینجوری هرزگی میکنن؟ میگه نه آج آقا عادت کن. اصلا چرا میگی هرزگی؟ توی جلسه ای گفتم همجنس بازی، به من پرخاش کردن چرا همجنس بازی میگید آج آقا؟ احترام مردم رو حفظ کنید، همجنس گرایی دیگه. حالا آدم چی بگه، آخر زمان معروف منکر میشه، منکر معروف. گفتم چشم، حالا این همجنس گرایی مشکل پیدا میکنن، مشکل پیدا نمیکنن. نه آج آقا شما برای ذهن خودتون ساختید. میگیم بابا ما نساختیم، به خدا خدا آورده، خدا این دین هم یه کسانی ساختن. آقای حرفا چیه بذارید کنار. گفتم واقعا این زن و مردها، این خانواده ها، اینا مشکل پیدا نمیکنن؟ میگه نه مشکلی پیدا نمیکنن. همون وقتی که داشتیم اینو صحبت میکردیم تلویزیون یکی روشن کرد، تقی خانمی زد توی گوش آقایی. گفتم ببخشید این برای چی زد؟ گفت صبر کن آقا توضیح میدم الان براتون. قشنگ گوش کرد اینا، گفت خب این مرده رفیق این خانم است، این مرده به این خانم خیانت کرده، حالا دیگه من جزئیاتش رو توضیح نمیدم. بعد که معلوم شد، اون شد که سوژه تمام فیلمای اینا خیانتایی است که اینا به هم دیگه میکنن، 2000 به هم دیگه اطمینان ندارن. گفتم آخ خدا که بدین ایمانا رو اینقدر دوست داری، چرا نمیذاره آب خوش از گلو این بدبخت ها بره پایین؟ حالا خدا اینا که تو رو نمیخوان، تو هم که اینا رو نمیخوان، نمیخوای لولشون کن، بذار دنیا بهشتشون باشه. خدا میگه دلت میاد اینا بنده های خودم، انقدر حالشون رو میگیرم تا بیان به سمت خودم. الان هم داره همین کارو میکنه. تعداد مسلمان رو ناکنی چه رو به افزایشه. بابا درفت داره بدی میکنه، حکم خدا رو زیر پا میگذاره، خدا بلش نمیکنه، تو همون بدی حالش رو میگیره. شما فکر کردی یه کسی بره خیابونا مثلا حالا الواتی کردن، عیاشی کردن، خونه میذاره آب خوشک روش بره پایین. یه خانواده اومده بودن میگفت مثلا همسرشون میگفت از گله هاش میگفت، گفتم خدا دوستش داره نترسید. گفت آقا چی میگید خدا دوستش داره؟ ازش ناراحت بود، دوستش من بگم که خدا نابودش میکنه. گفتم نه خدا دوست داره آقای شما رو، ناراحت نباشید. ناراحت شد از دست من. گفتم میدونید منظور من چیه؟ از دل دماغش در میاره بیرون. صبر کن، خدا دوستش داره. اگه خدا دوستش نداشته باشه میذاره خوش بگذرونه بره جلو، تو هم اینجا میسوزی، ولی حالشو میگیره تو شاد میشی، نترس. دعاش کن آدم بشه، براش طلب مغفرت بکن. گفت آقا من بشینم برای این خائنه نمیدونم چی دعا بکنم؟ گفتم بنده خدا یا بلد نیستن این مناجات نکردن، نمیدونم قصه چیه. تو اگه بشینی برای همون همسرت که به تو خیانت کرده طلب مغفرت بکنی، خدا میگه حالا دیگه تو نورانی شدی، دیگه من اجازه الواتی بهت نمیدم. دنگی میزنه تو گوشش که صداش عالمو برداره. تو میخوای جگرت این حال بیاد، حال میاد دیگه، بیشتر از این میخوای؟ تو که مردش نیستی بری دعا بکنی خدایا بدون این که دنگی بزنی در گوشش ببخشش، من راضیم. اون که اون شخصیتی که ما نداریم. ولی اگه میخوای واقعا بزنه، برو برش طلب مغفرت کن، چون خدا هر کسی رو دوست داشته باشه زودتر میزنه، محکمتر میزنه. مگه خدا میذاره آب خوش از گلوی گناهکارا پایین بره؟ این یعنی چی؟ این یعنی خدا قشنگ برخورد میکنه با آدما، سرپرستی آدما رو ول نکرده. حاج آقا پس ما چی تونستیم یه گناه جنایت عظیم بزرگ انجام بدیم؟ صبر کن ببینم ببینم. نه این گناه برای تو بزرگ نیست، برو طلب مغفرت کن، قلب روی خودتو نباز. اگه این گناه برای تو اینقدر بزرگ بود خدا بهت اجازه نمیداد. دیگه کسی هم نگی من بهت گفتم ها، دیگه پیش خودت هم یادآوری نکن، فقط امیدشو بردار برو. خدا به هر کسی اجازه گناه بزرگ نمیده. پس این گناهان بزرگی که ما برو دیگه من تکرار نکنم. خوبه گناه تو بزرگ بدونی پیش خداوند متعال، ولی یه چیزی گفتم تا میستی بشنو، برو دیگه گیر نده انقدر. قبول دارید خدا زندگیتون رو اداره کرده یا نه؟ این یه نمونش بود. نمونه های دیگه، مشکلاتی که خدا برای آدم میاره، اونا هم یه جور جمیل برخورد کردن خداوند متعال با آدمه که دیگه تو بحث بلا نمیخوام برم. خیلی بحث مهمیه، همه درگیر بلایا هستن، همه موندن با مشکل خودشون چیکار کنن، اون یه بحث مفصلیه. آیون و خانم های محترم بفرمایید که شما قبول دارید که خدا تو زندگی دنیا باهاتون سرپرستی شما رو خیلی قشنگ اجرا کرده و اداره کرده؟ و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، من چجوری برای بعد از مرگم که برام خیلی مهمه از تو ناامید بشم در حالی که تو دنیا تو هیچ وقت منو بل نکردی؟ حالا سرش رو متوجه شدید که چرا امیرالمومنین دنیا براش زیاد اهمیت نداره؟ تجربه داره خدا رو. من این مقدار عمری که از تو گرفتم تو رها کردی منو، و بقیهش هم همینه. قاعده تو اینه که توی دنیا کسی رو به این سادگی بل نمی‌کنی. این باور رو داره. رضا عرضه میدارد خدا رو حالا بعد از مرگم چی؟ چون بعد از مرگم شیوه برخورد تو فرق میکنه. اینجا با فرصت با آدم رو برخورد میکنی. ملائکه میگن خدای آبروش رو ببریم، خدا من نخه بنده خودمه، گناه منو کرده، شما چرا کاسه ازاش داختر میشی؟ بفرمایید شما دوباره گناه میکنم. ملائکه خدا ناراحت میشن، خدایا بابا این خیلی بیچشم رو دیگه، اون رو ما رو بالا آورده بابا، بزنیمش داغونش کنیم. خدا من به شما اصلا ربطی نداره، اینو داره گناه منو میکنه، شما چی کاره؟ یادداشت تو بکن. دفعه دیگه خدا نگاه میکنه دیگه، میبینه این بنده دوباره رفته جایی که این ملائکه ممکنه کفرشون در بیاد. یه دفعه یه قرص خواب‌آور به همون ملائکه میده، اینا میخوابن. آبروی این بنده رو پیش ملائکه نمیبره، میگه اینا ظرفیت ندارن گناه تو رو ببینن. بعضی از گناه ها رو ملائکه هم یادداشت نمیکنه. من چجوری بگم که این خدا با ما بد برخورد کنه؟ خدا قاعده برخوردش تو این دنیا، قاعده برخوردش تو اون دنیا. من اولشو میگم بقیه شما بفرمایید، چون تن لرزه داره، من نمیخوام زیاد تن خودمو بلرزونم. فمن یعمل مثقال بله ذره خیرا یره. بقیهش هم جرأت دارید بفرمایید. فمن یعمل مثقال ذره شرا یارو. یه قاعده خدا تو برخورد اونجا اینجوری، اینجا نه، اینجا اینقدر خوبه، اینجا تو خیالت از خدا راحت باشی، واقعا خدا تحویل میگیره. اونجایی هم که عذابت میکنه داره تحویلت میگیره. اون دنیا ولی شیوه برخورد کاملا متفاوت میشه. لذا امیرالمومنین بعد مماتی براش خیلی مهمتره. اونی که من عرض کردم ادب امیرالمومنین رو تو شیوه حرف زدن ببینید، این جمله بعدیه: و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. تو سرپرستی من رو وقتی به عهده گرفتی تو این دنیا قشنگ با هم برخورد کردی. حالا امیرالمومنین یه تقاضای بالاتر داره: الهی تول من امری ما انت اهلو. خدایا سرپرستی من رو به عهده بگیر. چی میخوای بگی؟ سب کن ببینم، سب کن بیادبی نشه. شما همه تون بفرمید ببینم، به خداوند متعال عرضه بدارید این تیکه رو به خدا چجوری صحبت میکنید. خدایا کار ما رو درست کن. ای بیادب، تالا کارتو خراب میکرد؟ تالا کارتو اون درست نمیکرد؟ این چه طرز حرف زدنه؟ این خیلی راحت میتونه آدم بیادبی کنه. خدای ما هم تحویل بگیر دیگه، اینا هم بیادبیه. پس تا حالا چیکار میکردیم ما؟ چرا اینجوری؟ اصلا چرا اینجوری با خدا حرف زدی؟ من دارم میگم خدا مهربون، خدا فداش میشم، قیمت ساکت همجوری نگاه میکنه، اون کار خودشو میکنه، مهربانی خودشو میکنه. بعضی وقتا پیامبران الهی طاقت نیاوردن، خدا طاقت آورده. چی بگیم به خدا؟ خدایا یه جوری زندگی ما رو اداره کن، انشالله به نفعمون بشه. ای بی چشمونو نگاه کن، من تا حالا پس چی کار داشتم برات میکردم؟ آن چه طرز حرف زدنیه؟ تو پس چجوری به من اطمینان داری، با من داری صحبت میکنی؟ یه تیر تو تاریکی داری میندازی؟ اگه تو اینقدر اطمینان به من نداری که من زندگی تو رو قشنگ داره میکنم، اصلا چرا با من حرف میزنی؟ این چه خداییه؟ این خدا قابل پرستشه؟ چی کار داری میکنی؟ این چه طرز حرف زدنی؟ آقا پس چی بگیم؟ اینجوری بگو: قبلا امیرالمومنین صدا زده خدای من قبول دارم تو با من زیبا برخورد میکنی، اینو قبول دارم، تو اداره زندگی من رو قشنگ به عهده میگیری، اینو من قبول دارم، اما یه تقاضا ازت دارم. تو با من خوب برخورد کردی، منتها خوب برخورد کردی متناسب با خوبیای من، متناسب با بدیای من. حالا چی تقاضا دارم؟ خدایا با من خوب برخورد کن متناسب با خوبیهای خودت. تو این دنیا خدا سرپرستی آدمها رو به عهده میگیره، لحظه به لحظه باهاشون عمل میکنه، معامله میکنه، تعامل داره. تو این لحظه به لحظه هر جوری شما رفتار بکنید، خدا هم همون جوری متناسب با اون با شما رفتار میکنه. امیرالمومنین صدا میزنه: تا حالا هر برخوردی متناسب با من با هم داشتی به نفعم بوده. تو بی رحمانه برخورد نکردی، تو نگفتی که این داره گناه انجام میده بره گمشلای خاک به سرش بشه دیگه بر نگرده، هیچ وقت اینو نگفتی. گناه میخواد انجام بده، حالشو میگیرم توبه کنه. گناه میخواد انجام بده، اینقدر تلخ میکنم گناهو دل زده بشه. گناه میخواد انجام بده، حالا دیگه یه کاری میکنم برگرده دیگه. گناه میخواد انجام بده، گرفتارش میکنم به چهار تا مشکل دنیایی، دیرتر گناه انجام. همینجوری خدا وقتی که متناسب با ما برخورد میکنه، جمیل برخورد میکنه. تو چی میخوای بگی از خدا؟ بگیری از خدا؟ اینجوری بگو خدا تا الان با هم قشنگ برخورد کردی، اما میدونی از الان چی میخوام ازت؟ برخوردی بکن با من که متناسب با خوبیای خودت باشه. یعنی چی؟ یعنی تو به خوبی خودت نگاه کن، با من رفتار کن اینجوری. نه به من نگاه کن با هم خوب رفتار کن. من قبولت دارم تو به من نگاه میکنی با من خوب رفتار میکنی، هیچ وقت به ضرر من عمل نمیکنی. سرپرستی و اداره زندگی منو اینجوری قشنگ به عهده گرفتی، ولی میدونی میخوام قشنگ تر بشه. چقدر مؤدبانه تر شد. خدای تو من قشنگ برخورد میکنی، قشنگ تر برخورد کن. تازه قشنگ تر هم نمیگه امیرالمومنین، از این قشنگ تر. انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، تو قشنگ با من برخورد کردی، در این تردیدی ندارم، اما یه تقاضا ازت دارم. حتی نمیگه قشنگ تر، یکم بیادبی نیست بری پیش یه خیاطی بگی که قشنگ تر لباس بدوز برای من؟ یه کمی همچه توش بیمزدگی، درسته؟ جواب دیگه نمیدید شما. یه کمی توش بیمزدگی. ولی وقتی که بگی که خب این که خیلی قشنگه واقعا، حالا یه لباس هم میخوام برای پسرم بدوزه، انگار برای پسر خودت ها. از حرفی از این نزن، سر مال نزن، سر اون لباس قبلی که تحویل گرفتی نزن، اون بعدیه رو یه تاکید زیبا. این چقدر مؤدبانه با خدا صحبت میکنه در اوج ادب و حیا. الهی تول من امری ما انت اهلو، سرپرستی منو به عهده بگیر اونجوری که تو اهلش هستی. شرحش رو تو جمله بعدی قشنگتر میده امیرالمؤمنین علیه السلام. ته قصه معلوم میشه که چه خبر هست. اما بذارید من از کلمه توله استفاده بکنم، یه توضیحی رو خدمت شما عرض بکنم. توله یعنی چی؟ یعنی سرپرستی زندگی منو به عهده بگیر. جناب عالیان، شما کجاها به سرپرستی خدا احتیاج دارید که خدا مدیریت بکنه کارتون رو و اداره بکنه زندگی شما رو؟ من از طرف شما چون میکروفون مقابلم هست بگم اشکال نداره، من به اندازه بدی خودم صحبت میکنم ها. یا قاطی میشه دیگه، اشکال نداره که. ببینید من اون جاهایی که بالاخره واقعا کم میارم، اون جاهایی که یک کسی میخواد با من دشمنی بکنه من نمیدونم، اون جاهایی که بحران زده میشوم، اون جاهایی که نیازی دارم نمیتونم برطرف کنم، اینجا خدا باید منو کمکم بکنه. خب کجا نمیخوای خدا کمک؟ اون خیلی جا من زیاد مزاحم نمیشیم، وقتشون نمیگیریم، به کار دیگرشون برسیم، سعی میکنیم زیاد وقت خدا رو نگیر. بنده عالی، شما پلک میزنی خدا باید کمکت کنه این پلک دوباره باز بشه. پلک نزنید ها. یه جایی من اینو میگفتم، میگفتم شما ما پلک زدن هم میترسونی، گفتم اینقدر 2000 رو خدا حساب نمی کنی، اینقدر میترسی کارات بیفته دست خدا، بهتره واسه بگی کارات دست خودته. کارات که واقعا دست خودت نیست، کارات واقعا دست خودته. یه کمی جبری مسلک هم بشه آدم بد نیست، اون عناصر جبر رو بین این ترکیب معجون عجیب جبر و تفویض یه کمی تو زندگی خودمون بالا ببریم. به خدا قسم لحظه لحظه زندگی ما دست خداست. من یه فکری میکردم در بعضی از قصص قرآن، میدیدم خدا میفرماد که ما فلان قوم رو فلان عذاب سرشون نازل کردیم. مثلا حالا یه نقلی هست که در روایات که مثلا یه گروهی از بنی اسرائیل رو خدا میخواست نابودشون کنه تو همین ماه خردادی که ما الان هستیم خدا نابودشون کرد. شبی چند یه شب تو اون ماه چند هزار نفر از اینا رو میکش با بلایی. خب برید تو تاریخ نگاه کنید با چه بلایی، با چه بلایی. یعنی یه بیماری آسمون هم نیومده، زمینه این بیماری همیشه هست. خدا یه اشاره بکنه تو اون لحظه، یه دفعه اون شب میتونه 1,000,000 نفر رو این بیماری که زمینش کاملا موجوده بکشه. بابا شما دیشب مرحوم شدید، خوابیدید، مرحوم شدید، بیدار شدید، الان چقدر باید شکر بکنی خدا رو. چقدر ما زندگیمون دست خداست، چقدر حادثه ها حادثه نیستن، طراحی شده دست خدا. چقدر من متاسفم که یه فیلم سینمایی حکیمانه، کمی تا قسمتی نیمه حکیمانه دیدم خارجکیه، باید اون مثال بزنم. قبلا هم شاید یه جایی گفته باشم، یه فیلمی بود که یه بنده خدایی توی فیلم سینمایی بازی کردن که مثلا بازیگر اصلی فیلم توی شهرکی فقط اون نمیدونه که بازیگره، تمام محیط او محیط مصنوعیه. دیدید این فیلمو؟ نمیدونم تلویزیون پخش کرده یا نه. اسمش چیه این فیلم؟ ترومن. احسن، این فیلم ترومن، تبلیغش هم کردیم دیگه، حالا مجانی تموم میشه، اشکال نداره. این فیلمو شما نگاه میکنید، همه میدونستن که این وسطه داره بازی میخوره، خودش خبر نداشت، میومد دم مغازه، مغازه‌ای در کار نبود، اونا تجارتی نمیکردن، جلوی این میومدن مغازه میرفتن خرید میکردن، همش الکی، فقط این رو بازی میدادن، بازی از این میگرفتن، تا آخر سر فهمید این بازی خورده است، رفته تو دریا، فهمید استخره، دریا نیست، موجای تو دریا، همش الکیه، تمام موضوع آب سر بوده، مردم صبح و شب دارن نگاه میکنن چی کار میکنه. و تو تعجب میکنی رسول خدا، ائمه هدا، ملائکت الله، تو داری اینجا وسط بازی میخوری، تو بازی میخوری، من بازی میخورم، او بازی میخورد، خدا بلده دیگه. خدا کارگردان فیلم ترومن که تخیلیش اونجا اجرا کرده، فیلم ترومن حقیقتا که این نیست، میدونید حقیقتا سخته که از کارگردانی میتونه حقیقتا این فیلمو بره اجرا بکنه، این خیالی یه همچه فیلمی رو براش درست کرده. خداوند متعال نه تنها حقیقیشو میتونه اجرا بکنه، بلکه 3 میلیارد آدم، 20 میلیارد آدم رو براشون همه رو این بازی رو طراحی میکنه. حالا شما چقدر زندگی دست اون کارگردانه، چجوری میتونی این کارگردان رو دور بزنی؟ یه آقای ترومن یه جایی کارگردان رو دور میزد، میگفت من برم فلان جا، میرفت یه جایی دیگه پنهان میشد، یه کارایی میکرد، این دوربینه رو دفعی گمش میکردن، اون آخ مثلا دوربین گمش کرد این بازیگر رو. خدا میتونه تو رو گم بکنه؟ تو میتونی گم بشی؟ از دوربین خدا لا یمکن الفرار من حکومتک، میدونی چه هیبتی تو رو میگیره اگه اینو باور بکنی؟ سرپرستی خدا کدوم لحظه، کدوم لحظه ازش مستغنی هستی؟ بابا این که شما فلان جا فلان مسابقه رو بردی، 600 تا مقدمه، 600 تا اینجا میلیونی حساب بکنید، پشت سرش داشته تا اینجا یه دونش کم و بالا میشد، تو دیگه نمیتونستی به اینجا برسی. یه عمر تو خدا مدام دارد باید مواظبت بکنه، طراحی بکنه. یکی از مهمترین دعاها و فراگیرترین دعاها که آدم همیشه با یه دل لرزه‌ای در خونه خدا باید این دعا رو داشته باشه همینه: الهی تولی من امری ما انت اهله. اگه خواستید از مناجات شعبانی یه کلمش رو توی قنوت نمازتون بگید همین باشه: الهی تولی من امری ما انت اهله. خدا میگه چه بنده با معرفتی، این چقدر باحال شده، کی تا الان با سواد شده، میفهمه چی بخواد، اداره زندگی منو به عهده بگیر. خدا شاهد، کار به جایی میرسه، قضا میارن جلوتون، چند تا سیب زمینی سرخ کرده خوب نیست، زمینی پخته میارن مقابل شما، میل بفرمایید، یه دونش مثلا حلال نیست، میفته زمین نمیتونی بخوری. بنده من از اینا نباید بخوره. شما اگر سرپرستی دقیق خدا رو ببینید تو زندگی خودتون، همین الان هم هستا این سرپرستی، منتها این سرپرستی رو اگر ببینید، اگر شما خصوصا ببینید خدا داره زندگی شما رو اداره میکنه فوق لیاقتتون، به خدا عالم رو به رقص در میارید از وجد، تازه اون موقع اصلا میفهمید داره چه اتفاقی میفته. خدا به زندگی من اداره میکنه، اگه متناسب با خود اداره میکنه اونقدر متوجهش نمیشی، اگر متناسب با خوبی خودش، به بدی تو نگاه نکنه، متناسب با خوبی خودش زندگی تو رو شروع بکنه به اداره کردن، یه دفعه میبینی بابا اتفاقات عجیب داره میفته و میبینی دستای قشنگ خدا رو تو زندگیت. الهی تولی من امری ما انت اهله. چرا؟ جواب به من بدید تا بقیه بحث رو عرض کنم. چرا خدا؟ و شما چی کی هستی؟ شما چی کاری؟ چرا خدا این کارو بکنه که بر اساس به میزان و متناسب شایستگی های خودش، خداوندی خودش با شما برخورد بکنه؟ جناب عالی کی باشی؟ آسمون افتادید؟ چی کی هستید مگه؟ چرا باید شما تحویل بگیره خدا؟ جمله بعدی رو تحویل بگیرید. و عود علیه، به سوی من برگرد، من رو نگاه کن، من دوباره یاد یه بچه میفتم که مامانش بالاخره فرمالیته مثلا تاکتیکی هر جوری باش قهر کرده، بچه عذرخواهی میکنه. من دیدم عشق چشمی بچه رو دیدم، به جایی یه مامان بی رحمی هم داشته باش قهر کرده بود، گریه میکرد، گله گله عشق رو صورت این بچه میریخ، میگفت مامان مثلا ببخشید رو تو من کن، رو تو من کن و عاد علیه، یعنی انگار تو میخوای خدا رو ناز کنی، خدا رو تو از من بر نگردم، به سوی من برگرد و عاد علیه، به من نگاه کن، به فضل که من لایق نیستم، به فضل خودت. فضل یعنی چی؟ چرا من باید تو رو زندگی تو خوب اداره کنم، خوبتر از دیگران؟ به فضلت. من هیچ چرا نداره، بی دلیله، من با بقیه فرقی نمی کنم. خدا از فضلت به ما عنایت کن. و عود علیه به فضل کن، از فضلت به دقت کن. جمله بعدی، صداها رو نگاه کنید. خدا از فضلت به ما عنایت کن، ما که بچه باحالی هستیم. میگه تو چون باید عنایت کنی دیگه، از فضلت دیگه. ببین اگه بنا باشه از فضل باشه که دیگه تو باحال بودن خودت رو بذاری زیر خاک. اگه از فضله که شما دیگه هیچی. درسته آقا؟ درست گفتم یا نه؟ بله بله. حالا جمله رو تموم کنید. وعود علیه به فضل که علا مذنبن قد غمره جهلو، بر گناهکاری که تو لجنزار جهل فرو رفته به فضلت نگاه کن. این صدای کلوف نیست ها. خدا از فضلت به ما عنایت کن، ما که بچه همچین هم بدی نیستیم. نه دیگه، اگه بنا شد از فضل باشه تو نمرت چنده؟ منفی بی نهایت. و عود علیه به فضل که علا مذنبن قد قمره جهلو، خدایا اون ترحم کن به کسی که در اثر جهل گناه کرده، در نهایت جهل فرو رفته. این جهل داستانی داره، گناه داستانی داره. بذارید در مورد گناه یه حرفی بزنم برگردم تو فضل. گناه ما اینجا میگیم گناه، قبلا ها یه توضیحی دادیم. ما خواهش میکنم دوستان گناه رو در دستگاه حسی خودشون، در دستگاه فکری خودشون ترجمه کنن. گناه یعنی چی؟ اون دفعه گفتیم نامردی، هر چیزی که عذاب وجدان برات میاره. آقا بعضی از گناه ها شما جاها میگید گناه ولی برای ما عذاب وجدان نمیاره. هر موقع تونستی ترجمهش بکنی اونا رو به نامردی، از اونا هم توبه کن. خوب آقا گناه یعنی چی؟ گناه هایی رو که گناهن برای خودتون ترجمه کنید. بعضی نمیتونن برای خودتون توجیه کنن، میگه حالا من چی مثلا؟ چی شده؟ چیزی نیست که. این نمیتونه گناه رو برای خودش ترجمه کنه، هنوز به ظرفیت درک گناه نرسیده. ما تحمیل نمی کنیم توبه رو به همچی آدمی، نمیتونه توبه کنه. توبه یعنی چی؟ شما باش تا فعلا گناه برات شفاف بشه، شفاف بشه. بعضی وقتا شما برای بچه‌هاتون میخواید گناه رو شفاف بکنید، چی کار میکنید؟ میگید که خدایی برای آتش جهنم ها. ببین آتش جهنم گناه رو شفاف نمیکنه، قهر خدا رو شفاف میکنه. شما اولین کاری که باید بکنید این استش که گناه رو برای خودتون شفاف بکنید. اون روش تربیتی غلط نیست که به کسی بگی خدا میبرد جهنم، به شرطی که خدا آگاهی او خیلی بالا باشه، این تربیت درستیه. ولی معمولا خیلی جاها این اعتقاد به خدا، این احترام به خدا، این محبت به خدا وجود نداره. بهش میگی خدا میبرد جهنم، کم کم خدا میشه مأمور جهنم برای طرف، هیچ لذتی از این خدا نمیبره، این خدا قابل پرستیدن نیست. و من باید برم هی کوتاه بیارم بگم بابا خدا کسی رو نمیبره جهنم، همه رو میبره بهش. تا این بخاطر میشه به این خدا که لولو خورخوره ما معرفیش کردیم نگاه بکنه. شما قبل از این که عذاب الهی که ترجمه قهر خداست نشون بدید، اگه بتونید به خودتون به دیگران چیکار کنید؟ عذاب وجدان رو که ترجمه گناه هست به خودتون نشون بدید، خیلی قشنگه. یه ترجمه داریم برای گناه، یه ترجمه داریم برای قهر خدا. ترجمه قهر خدا اون عذاب جهنمه، ترجمه گناه چیه؟ عذاب وجدان. حاج آقا خب من بعضی از گناه ها رو احساس عذاب وجدان نمی کنم. این داشته باشید، من راه حلش رو عرض میکنم. دومین کاری که ما باید انجام بدیم این هستش که گناه دیگران رو هم ترجمه کنیم. وقتی گناه دیگران رو پیش خودمون ترجمه میکنیم، اینجا چی باید بگیم؟ گناه خودت رو پیش خودت ترجمه میکنی، چی باید بگی؟ عذاب وجدان رو باید حس بکنی اگه درست ترجمه کرده باشی. گناه دیگری رو اگه پیش خودت ترجمه کردی باید چیکار کنی؟ اگه گفتی چی؟ عذاب اون برای خودش عذاب وجدان باید بچشه. حالا میچشه یا نمیچشه اون یه بحث دیگه است. من گناه دیگری رو نگاه میکنم، چجوری تو حسم باید ترجمه کنم؟ دلم باید براش بسوزه، درسته؟ دلم خودش ضربه میزنه. قبل از اینکه بگم ای فلان فلان شده نامرد، ببین اون نامرد خودش رو به خودش بگه. تو مامانشی، تو باباشی، تو داداششی، تو آبجیشی. مثلا آدم تو عیشنده باشی، داداش درش کارت زده، خواهرت انگوششو بریده، اگه واقعا مثلا آبجی وارانه، داداش وارانه بخوای برخورد بکنی، اول دلت میسوزه، بعد میگه چه احمقیه. درسته نه؟ بله. یه نفر داداش وارانه برخورد میکنه. حاج آقا پس فضای امر معروف نهی از منکر چه میشه؟ آقا تو رو خدا یواش هم نکنید، من اینجوری که زهرم میتره که این چه طرز حمله کردنه؟ سب کن، کجا این حرف من با امر معروف نهی از منکر منافات داری؟ مگه تو امر معروف نهی از منکر میکنی باید از سر غضب و کینه باشه؟ ای نامرد میکشمت، چرا گناه میکنی؟ این که مگه باید اینجوری باشه؟ مگه هر کیو ازش متنفر شدی باید اینجوری برخورد بکنی؟ آقا در روایت آمده است با وجوه مکفهره باید برخورد بکنی، یه اخمی بکنی. من دلتو دارم میگم، ابروهای قشنگتو نمیگم که، دلتو دارم صحبت میکنم. نمیشه یه بابا و مامانی دلشون بسوزه برای بچه یه اخمی هم بکنن؟ باباها نزنید بچهاتونا، نزنید بابا، زشته این کار از چی آخه؟ اینقدر تو باید قیمت داشته باشی یه اخم بکنی. مامانا باید این کارو بکنن ها، مامانا باید قیمت باباها رو ببرن بالا، یه جوری که بابای تو خونه یه اخم کرد، بچه بگه نه دیگه خوشم نمیاد، بابام ناراحت میشه. یه اخم، حضرت امام خدا رحمتش بکنه ایام سالگردشون همینجور بود، بچه های حضرت امام تعریف میکنن، نهایت تنبیهی که حضرت امام به ما میکرد این بود که مثلا خیلی وقتا دعوا میکردیم یا یک کاری، ببینم بذار من اینو بزنم. ما میدونستیم همیشه ما از جاشم تکون نمیخوای یه قدم ورده، یه تکون تو جاش میخورد و ما هم در میرفتیم و دیدیم امام خیلی ناراحت شده، ولی ما یه قیمت خودمونو میاریم پایین. دفعه قبل یه کشیده زدیم، خب این دفعه دیگه باید دماغشو بشکنیم دیگه، نمیشه که این دوباره عادی شده براش. 200 مرتبه ما کشیده زدیم، این دفعه باید دماغشو بشکنیم، دفعه بعد گوششو باید بشکنیم، همینجوری باید پیش روی میکنی، یه قیمت خودتو میاری پایین. آدم عیبی نداره با وجوه ناراحت برخورد بکنه، دلت رو میگم، تو چشمات پر محبت باشه، ابرواتو در هم بکش، چرا این کارو کردی؟ دلت بسوزه برای گناهکار. اون صدایی که از تو صادر میشه موقع امر به معروف و نهی از منکر، اون صدات روش اثر میگذاره. صدا، صدا شناسا، اینا رو برید پیش کارگردان ها، بهشون بگی این کارگردان ها این مباحث ها خیلی خوب بلدن. تو کارگردان تئاتر بگو وقتی که یه کسی میخواد دلش با محبت باشه، زبانش غضب‌آلود چجوری باید بگه؟ از یه بازیگر میکشه بازیگر رو تا بالاخره اینو ازش میکشیم. چارلی چاپلین تو اون فیلم دختر گلفروش چیکار کرد؟ میگم یک سه چهار ماه منتظر شده بود ببینه از گیر این سکانس بود، بازیگر عوض کرد، صحنه عوض کرد که این با چه حسی بیاد جلو بگی گل میخواید مثلا. اون میفهمه چجوری باید این اجرا بشه، اثر داره، کارگردان حساس باشه، فرق بین ظرافت این صدا رو با اون صدا متوجه میشه. البته بعضی از کارگردان ها هستن تو کره مریخ هستن، فقط تشخیصشون درباره ظرافت صداهای شهوت‌آلوده، بیشتر از این دیگه شعور ندارن. تو کره مریخ ها نرفتید شما ببینید این فرق این صدا با اون صدا چیه. میگه تو موقع چه حسی؟ هزار تا حس رو بگو هیچی ازش سر در نمیاره. بگو حس شهوترانی، میگه ها اینو میفهمم، این خوب میفهمم. بیشتر از این هیچ زیبایی رو درک نمی کنن. اینم نازیبایی نیست، فقط رو پرده نباید بیاد، ولی این دیگه به ذاتش همینه، این دیگه بیشتر از این نمیفهمه. این اصلا شعور مریخ رو دارم عرض میکنم، اشتباه نگید، من بحثم اصلا همش چیه تو آسمون هست. این اصلا شعور این رو نداره، حس این رو نداره. یه پدری که میخواد به پسرش بگه خب حالا بریم نماز، هم نگران بچهش بدش نیاد، هم نگران بچهش تحمیل بهش نشه، واقعا دوست داره تحمیل نکنه بچهش، هم واقعا داره به بچهش محبت میکنه، هم صادقانه داره میگه، افه نمیاد جلو بچهش که بخواد بچهش رو وادار کنه به نماز که بعدن افتخار بکنه عجب بچه‌ای دارم جلو پسر خالش سرفراز باشه، روی دیگران رو کم بکنه، هم هزار تا حرف بیار روز پشتش بگو حالا این چه جوری بگه بچه بانش رو نماز. تو کره مریخی کارگردانی اصلا 2000 شعور این حرفا رو ندارن، حسش رو تجربه نکرده، اصلا نمیفهمه چی هست اینا. اما سر کوچه وایساده خودش دختربازی کرده، خودش نمیدونم نالوتیگری کرده، حسش رو بلده، کاری نداره، اونا رو حسش رو بلده. ببخشید من به این موضوع وقتی که میرسم، چون بعضی وقتا میخوام حس یه چیزی رو بنذارم تو دل مثلا مخاطب خودم، با ادا و اطفار و دست و حاج آقا اینا که نمیشه که این همه امکانات، حالا اونا معطل چی هن؟ عصبانی میشم، ببخشید. داشتیم از چی صحبت میکردیم؟ خدایا کارگردانان غیر مریخی به ما عنایت بفرما، کارگردان غیر مریخی که ما به ما عنایت کردیم ما رو باهاشون آشنا بگردان، که این همه آدم عمیق عصبانی نشه لااقل. گفتیم که گناه رو برای خودمون ترجمه کنیم، نامردی، احساس نامردی بکنیم، گناه دیگران رو میبینیم، برای دل خودمون چجوری باید ترجمه کنیم؟ دلسوزی. این دلسوزی با امر و نهی از منکر هم هیچ تنافی نداره، حتی با جیغ بنفش تنافی نداره. باباهای اخم قشنگ بکن، اخم توش هزار تا محبت هست. یه پدری از دنیا رفته بود، خیلی از این اخما میکرد و دادها میزد، من اهل بیتشو نوهاشو همه هم دعوا میکرد و سر دین، همه موقع گریه کردن میگفتن فدای دعواهات بشیم، گریه میکردن، فدای اخمات گریه میکردن. خدا شد عجیب بود برای من، اون معلومه این اخم و دعوا توش یه دریا محبته، فدای بغضت، فدای عصبانیتت. یا مادرها جیغ بنفش میکشن سر بچهشون که پیش سماور نره، این جیغ بنفش باها کنید اعصاب بچه رو خورد، حال میاد بچه، میگه جونم ها مامان، یعنی این جیغ بنفش نکشه، معلومه هیچ اصلا دردش نیومده، مهم نیست براش. بچه برو کنار، مگه شما آقا بچه رو پرورشگاه بردیم؟ مامان که اینجوری نمیگه که، مامان باید جیغ بنفش. پس امر معروف نهی از منکر توأم با محبت باشه، حتی یه کمی مثلا ناراحت بشه آدم، آخه این چه کاریه؟ توأم با دلسوزی اینا امکان داره، مثالاشو عرض کرده. گناه رو وقتی برای خودمون ترجمه کردیم میتونیم طلب مغفرت کنیم، گناه رو وقتی برای دیگران، گناه ببخشید، گناه دیگران رو برای خودمون درست ترجمه کردیم میتونیم برای خودمون طلب مغفرت کنیم. حالا من الان شما رو امتحان کنم، یه امتحانی بگیریم، همینجوری که نمیشه یه طرفه. شما امشب من یه گناهکار رو معرفی میکنم، براش دعا بکنید ببینم امتحان نمره میگیرید یا نه. معرفی کنم برای بنده امشب طلب مغفرت کنید ببینم دلتون میسوزه. آها جواب رو ببینیم بابا، من اینجوری نگید دیگه، خیلی نامردی. تمرین کنید، به خودتون تلقین کنید بابا این نمیکشه، تحمل عذاب نداره، شب اول قبرش اینجوریه اونجوریه، حاجا ما تو نیاز خودمون موندیم. فداد بشم شما وقتی که نیاز منو نگاه بکنی براش یه دو قطره اشک بریزی، حالا الکی صدات هم نازک کنی بسته برای ما کفایت میکنه، خدا یه نگاه میکنیم که عجب آدم با معرفت، این خودش کاراش مونده داره برای دیگران، شبیه خدا شدی، دلت برای دیگران میسوزد و خدا چقدر گناهاتو میبخشه. شب جمعه است برای دیگران طلب مغفرت کنید، خیرشون میبینید. فضل و عود علی به فضل که علی مذنب قد قمره جهلو. در مورد فضل یه توضیح دیگه برگردم بگم، این توضیح تیکه‌ای رو در مورد گناه عرض کردم چون اینجا آمده بود بر گناهکاری که خیلی ترجمه گناه رو نمیتونم متوجه بشن، یکم توضیح دادم ببخشید، من دیگه این توضیح رو دیگه وعده کردم اما این جلسه عرض نمی کنم، یک جلسه دیگری هم این مقدار بهش اشاره کرده بودیم که حالا چیکار کنیم از گناه عذاب وجدان پیدا کنیم، یا چیکار کنیم گناه ها رو ترجمه احساسیش بتونه برای ما عذاب وجدان باشه. این یه مقدار تفکر میخواد، قبلا هم گفتیم یه مقدار بلندی همت میخواد، یه مقدار صفا میخواد، اینا یه چیزایی میخواد که عناصری میخواد، اینا رو ترکیب بکنید این ترجمه صورت میگیره. اما فضل با اجر متفاوته، تا اینجاش معلوم شد. اجر یعنی کار خوب بکنه خدا خوب اجر بده، خوب اجر بده ها، ده برابر اجر بده. آه خدا رو موقع اجر دادن کسی ندیده، واقعا انسان باور نمی کنه خدا چجوری اجر میده. موقع اجر دادن اگه خدا رو برگردی نگاه بکنی، یه دفعه به خاطر یه دونه ثواب انسان رو واجب الجنه میکنه خدا، اصلا براش کاری نداره، نه طبق فضل و طبق اجر، با یه دونه ثواب آدم رو واجب الجنه میکنه. موقع اجر دادن ندیدیش، و من که اینو حاج آقا اینو توضیح نده به من، منو خراب کردی پاک. چی شد تو وقتی اینجوری گفتی؟ خب من دیگه دنبال همون اجرم. تو همون آدم دلگنجیشکی هستی که هیچ وقت نمیتونی مناجات امیرالمومنین رو اجرا کنی. عجر با این که این همه با عظمت گاهی از اوقات یه دونه عجر برای یه ثواب آدم رو واجب الجنه میکنه. امیرالمؤمنین بلندای نظرش رو نگاه کن که دنبال فضله که یه چیز دیگه است، فراتر از عجر. عجره یکم این فضل رو تحویل بگیرید. هر جا اومد تو قرآن تأمل کنید، خدا هر جا تو قرآن میفرماد این از فضل منه، معمولا تو تفسیر مراجعه کنید میبینید مولا اهل بیته، یعنی خدا از فضلش میکسی بده میشه امیرالمومنین، میشه سلمان فارسی. 313 نفر طبق آیات قرآن سیزن هم خدا فضلش بهشون عنایت کرده، اینو اصلا مارک دارن، اسم دارن تو تاریخ، تو حیات بشر آدم های مؤثری هم بکنید. فضل علکی همجوری خدا برکر کسی فضل از فضلش عنایت بکنه؟ ماها اجرمون هم بده از سرمون زیاده. بعد امیرالمومنین فضل میخواد، فضل آستانش خیلی بالاست. خواهش میکنم تقاضا کنید، این تقاضای از فضل رو تو دل خودتون بندازید. فضل با اجر متفاوته. فضل با عفو متفاوته و اینجا دیگه اوج داستانه. فضل با اجر با عفو متفاوته یعنی چی؟ یه وقت شما گناهی کردی طلب عفو میکنی خدا میبخشه، ولی شما خدا میدونی امیرالمومنین چی میخواد؟ صدا میزنه خدایا با فضلت با گناه من برخورد کن. این دیگه یه چیزی فراتر از یه عفو ساده است. اگه خدا بخواد با فضلش با یه گناهکار برخورد کنه، یه وقتی دیدی اون گناهاشو مایع چی قرار داد؟ نه ثواب، اصلا اینکه اگه از اولیاء الهی قرار بگیره یا ثواب اگر میفرمایید نزدیک میشه به این حرف یا مبدل سیئات به حسنات، درسته؟ سیئه انجام داده، سیئهش موجب بهشتش میشه. من یه دعا کنم شما این دعا رو ناباورانه الهی آمین بگید، نه ایمانتون خوبه این دعا رو باورمندانه الهی آمین بگید. خدایا گناه‌های ما رو موجب به ارتقاء مقام ما پیش خودت قرار بده. نمی‌دونی یعنی چی؟ یه ذره از عمرمون هرز رفته باشه. خدا گناه‌های ما رو مایه عصمت ما قرار بده. چرا فلانی معصوم شد؟ سر چهار تا گناه خدا باهاش یه معامله ای کرد اینجوری شد. یعنی چی؟ خدا بلده. واقعا اگه خدا بلد نبود آدم خفه میشد تو این دنیا. اگه این کارا امکان نداشت، این اتفاقای قشنگ، آدم دق میکرد. چی داره این دنیا؟ بعضی وقتی این چیزها رو نمیفهمن، این امکانها رو بهش نگاه نمیکنن، اعتراض میکنن به خلقت خودشون، سختی ها رو نمیتونن تحمل بکنن، اصلا خدا چرا ما رو خلق کرده، این مشکلات من چرا دارم، آی خسته شو. آدم بهشون حق میده. این جایگاه های امید و روشنی رو نمیبینن، خب خسته میشن، حق داره بنده خدا. عشق حیات بشر تو این دنیا همین هست. میدونید چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ بازم من رفته بودم اون لنگ دنیا، خوبی ما رفتیم اون لنگ دنیا، دیدم همه نشستن پای قمار، بزرگترین ساختمون شهرشون کازینو بود، نشسته بودن پای انواع و اقسام شانسی. بلکه گفتم خدای عظمت و شکر که توی این تو دل این انسانهای قمارباز هم ظرفیتهای انسانی رو از بین نبردیم. این میخواد چی دستش بیاد؟ چیزی فوق لیاقتش. خب بیچاره و این راهش که اینجا نیستش که درسته؟ بگه اون چیز دیگه میخواد، و قماربازه چیز دیگه میخواد. یا شانس و یا اقبال. با آهن قرازه هی میشه نشسته میگه یا شانس و یا اقبال، داغون میشه، نابود میشه، نابود میشه. اما تو بیا نرد عشق با خدا بازی کن، یا شانس و یا اقبالم نکن، بشین شروع کن به مناجات کردن، بگو خدا میگم که فوق لیاقت به ما عنایت کن، هیچ هم حق ایجاد نمی کنه همین حرف من که چون گفتم حتما باید بدی. یک کمی باش نمیتونم بگم قمار کن. خدای فوق لیاقت چی آوردی؟ هیچ. یه سکه آوردم دستگاه روشن شه. سکه رو پس میدم. نه سکه که. سکه همون خواستم پس بگیرم که تو جیبم بود دیگه. و چی میخوای؟ گفتم نه چرا خسته نمیشن؟ گفت چون گاهی خیلی کم میبرن. گفتم نه علتش این نیست. کسانی گاهی کم ببرن دیگه قمار نمی کنن. یه دفعه می بینن از یه میلیون نفر یه نفر خیلی برده، اون بیچاره شروع می کنه. دیدی بنز الگانس می زارن برای 60 میلیون آدم حسابی، یه بنز می خواد همه رو بیچاره کنه. 600 بار دوباره شروع میکنن به تبلیغ کردن. چرا؟ چون آدم ها شعور دارن. نمیگیره. اگه آدم ها ساده بودن همه میرفتن سبت ما، میگن یه بار اطلاع میداد تموم شده بود، ولی آدم ها شعور دارن. خدای تو به ما نشون دادی، به بعضی از اولیاء خودت با فضلت رفتار کردی، ما رو بیچاره کردی، به ما هم بده بریم. اینقدر ما رو آواره خودت نکن، ما دیگه دستبردار از تو نیستیم. خدا به یکی از فضلش نگاه بکنه، میلیاردها آدمو بیچاره میکنه. برو میخوای تعابیرم نارساس، ببخشید الان یقه منو میگیرم، میگن گفتی قمار، گفتی قمار، بابا ببخشید، ما اصلا کلن معذرت میخوایم. یعنی معذرت چیزیه که ما همیشه میخوایم. شما یک کمی کوتاه بیایید عبارت من. فضل برای کی؟ با فضلش خدا برخورد بکنه با گناهکار. اون وقت شما ببینید اجر متناسب عمله، عفو متناسب با گناهه. عفو و گناه یه مرتبه پایین تر از اجر و عمل هستن. فضل و یه نقطه، فضل به کیه؟ هیچی، جلوش هیچی ننویس. وقت این فضل که بالاتر از اجره و بالاتر از عفوه برای کمترین کس یعنی گناهکار. و عود علیه به فضل علا مذنبن، این تضاد غلغله ایجاد میکنه، آتیش میزنه، خیلی آدم آتیش میزنه. تو کربلا یه غلامی بود، غلام یکی از یاران امام حسین بود میگن، بعضی میگن غلام خود امام حسین بود. حالا کربلا یه جنگی بود که شخصیت ها خودشون معرفی میکردن، اهل بیت خودشون معرفی میکردن، واقعا خواص بودن، نخبگان بودن، هر کسی نیومده بود تو این گروه قلیل نورانی قرار بگیره. این غلام دیگه حالا صفایی داشت، رفت پای رکاب سید شهدا جنگید و رسم بقیه شهدا رو اجرا کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله. آدم باید تیکه پاره بشه. من مونده بودم این غلام چجوری جرأت کرد لحظه آخر خداحافظی بکنه. ببین تیکه پاره که بشی یا جرأت میکنی مثل علی اکبرش صدا بزنی یا ابا عبدالله خداحافظ، سلام بدی مثل خوبان. سلامی داد، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، جون داد تا خودمونی شد، راحت شد با حسین. تو اون لحظات قشنگ یه خداحافظی کرد، از حال رفت، به هوش اومد، دید صورتش گرمه، چشمشو باز کرد، دید ابا عبدالله و حسین اومده، صورتش رو زانو قرار داده. این صحنه رو همه دارن میبینن، حالا همه هم میدونن یه غلامیه، وایسادن نگاه میکنن. میدونید کربلا جنگ مرتبی امام حسین اداره کرد، همه کار تونست انجام بده، خیلی نامردا میخواستن شروع بکنن، نذارن این حماسه قشنگ شکل بگیره. اما مگه ابوالفضل العباس اجازه میداد؟ علم عباس یه گوشه از میدان که برقرار بود، امام حسین هر کاری دلش میخواست میتونست انجام بده، قول سر هر کسی بره، هر بدنی رو بیاره، با هر کسی وداع کنه، نمیتونستن. اما از اون وقتی که ابوالفضل العباس علمش افتاد، اون موقع دیگه جنگ نامردی اداره شد و حسین هم شاید به همین دلیل عباسش تا آخرین لحظات نگه داشت، گفت تو صاحب لواء منی، تو وایسا. یکی از زبان حالهای امام حسین در نقلها هست، این هستش که اومد به عباسش صدا زد، لشکر منو از هم پاشوندی عباس، لشکر منو هم پاشوندی. دیگه راحت نمیتونست امام حسین به جنگ مرتب. این صحنه هایی که برای شما نقل میکنن از وداعها و از این خداحافظی ها و از شعارها و سخنها، اینا همش مال بیرق ابوالفضل که اون گوشه عزلترین دشمنان شمر بود که وقتی بیرق عباس رو میدید به خودش میلرسید، بهشون یاران خودش رو میترسوند، از عباس میگفت نمیدونید این کیه، شما نمیفهمید. حالا اون داستان رو برگردم تمومش بکنم. دیدن حسین بالای سر این غلام اومده، صورت به صورتش گذاشته، چشمش رو باز کرد، حسین صورتش رو برداشت، دیدن غلام نفس آخر با لبخند و فریاد یه حرف زد، گفت من مثلی، کی مثل منه؟ و ابن رسول الله واز اون خده و علا خدی، پسر رسول خدا صورتش رو به صورت من گذاشته، کی مثل منه؟ خب یه همچی کارهایی میکنن، آدم رو بیچاره میکنن. اینا این کارا رو هم میکنن. آن کی بود؟ نه سابقه ای داره، نه اسمش درستایی معلوم هست، حالا چجوری زندگی میکرده؟ خودش تعجب کرده بود، کی مثل منه؟ وابن رسول الله، وابن رسول الله واز اون خده و علا خده. آخه این نمیدونم بوده دیده که امام حسین با کیا داره این کارو میکنه. امام حسین با علی اکبرش این کارو کرد، صورت به صورتش گذاشت، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. خدا یکی دو نفر رو از فضلش که تحویل میگیره، یه وقتایی برید کنار پنجره فولاد توفیق پیدا کنید، یه مریضی اونجا شفا پیدا بکنه، جالبه. آقا این مریضه که شفا پیدا میکنه، این مریضای دیگه که خودشونو به پنجره فولاد امام رضا بستن، اونا رو شما نگاه کنید، اونو ول کنید، اون دورش شلوغ میشه، لباساشو پاره میکنن مردم. حالا من کاری به اوناش ندارم. این مریضایی که امیدشون یه دفعه هزار چندان میشه و اینا رو تحویل بگیر، اینا رو تحویل بگیر. تمنای از فضل خدا خیلی نکته لطیفیه، خیلی شور ایجاد میکنه. یکی از عواملش مشاهده کسانیست که خدا از فضلش به اینا عنایت کرده. انشاءالله خداوند متعال به همه ما از فضلش عنایت بکنه. و این یکی از چیزهایی که قبل از فضلش و در فضلش باید به ما عنایت بکنه، تمنای فضلش باشه. خدا در فرج آقامون تعجیل بفرما. صلوات خیر بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.